ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. رئیس سازمان غذا و دارو می گوید واکسن ایرانی کرونا به مراحل نهایی تولید رسید. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب در مورد کم آبی استان تهران هشدار داد. و دولت ایران از قبول مسئولیت برخورد با معترضان آبان 98 شانه خالی کرد. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری شامگاهی روز یک شنبه 23 خرداد 1400 همزمان با 13 ماه ژوئن 2021 میلادی در 15 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود. رئیس سازمان غذا و دارو گفت واکسن ایرانی کرونا به مراحل نهایی نزدیک شده و به زودی در خرداد ماه واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی آغاز خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد رضا شانه‌ساز ضمن تشریح آخرین وضعیت ارائه مجوز برای تزریق عمومی دو واکسن ایرانی کرونا ابراز امیدواری کرد که با تولید بیش از 10 میلیون دوز تمام گروه‌هایی که در اولویت واکسیناسیون هستند تا پاییز توسط واکسن‌های تولید داخل و بخشی نیز از طریق واردات واکسینه شوند. علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، نیز در همین زمینه گفت در صورت دریافت مجوز از نهادهای داخلی ممکن است واکسن ایرانی بدون گذراندن مرحله سوم آزمایش تزریق شود.
ما دو تا از واکسنمون فاز 3 شروع شده. منتها ما پایان فاز 2 رو اگه بتونیم مورد تایید کمیته‌های مستقل ناظر از طرف سازمان غذا دارو مورد تایید قرار بگیره، که من فکر می‌کنم ان شاءالله جلسه بررسی نهاییش در روز سه شنبه اتفاق خواهد افتاد و انشالله اگه این مرحله پاس بکنه ما میتونیم از اواخر همین هفته یا از هفته آینده واکسن داخلی و مجوز اضطراری بگیره.
سخنان این مقام‌های وزارت بهداشت در حالی منتشر می‌شود که هیچ اشاره‌ای به تأیید واکسن‌های ایرانی توسط سازمان جهانی بهداشت نشده است و ایران تأکید کرده نیازی به دریافت این تاییدیه نمی‌بیند. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به کاهش حجم ذخایر سدهای تهران در سال گذشته نسبت به بحران کمابی در این استان هشدار داد. به گزارش ایسنا، محمد رضا بختیاری در مورد مشترکانی که میزان مصرف بالایی دارند گفت برای آنان اخطاریه صادر می شود و آب مشترکین پر مصرف قطع خواهد شد.
اگر خدایی نکرده مصرف افزایش پیدا کنه و بیش از اون حد مجازی که ما در واقع ترسیم کردیم براش اتفاق بیفته، حتما اولین کاری که خواهیم کرد آب مشترکین پرمصرف و بر اساس شورای تامین قطع خواهیم کرد.
بر اساس گزارش‌ها سال جاری از لحاظ کاهش میزان بارندگی در طول 50 سال اخیر بی سابقه بوده و برخی استان‌ها وضعیت بدتری نسبت به تهران دارند. سدهای تهران از طریق ذخایر برف تغذیه می‌شوند. این در حالی است که ذخیره برفی سال آبی جاری بسیار کم و در برخی نقاط نزدیک به صفر بوده، به گونه‌ای که سدهای ماملو و لطیان آسیب‌پذیر شده‌اند. 18% کل آب کشور در شهر تهران مصرف می‌شود. شورای اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی با رد انتقاد برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره نحوه برخورد دولت حسن روحانی با اعتراضهای آبان 98 اعلام کرد که نحوه و شیوه برخورد با اغتشاش جزء مسئولیت‌های دولت نیست. در اطلاعیه این شورا که روز یکشنبه 23 خرداد منتشر شده تأکید شده است که اصلاح قیمت بنزین تصمیم کلان ملی و حاکمیتی بود و مصوبه گران شدن بنزین به امضای سران سه قوه و تأیید رهبر جمهوری اسلامی رسیده بود. در ماجرای گران شدن بنزین در آبان 98 اعتراض‌های مردم که ابتدا متوجه گرانی بنزین بود سپس به مخالفت با سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی تسری یافت و با سرکوب گسترده این اعتراضات توسط حکومت مواجه شد و بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز 1500 نفر در این اعتراض‌ها کشته شدند. مقام‌های حکومت ایران که اعتراض‌های مردم را اغتشاش و توطئه دشمن توصیف می‌کنند تاکنون آماری رسمی درباره تعداد افراد بازداشت شده اعلام نکردند و دادگاه رسیدگی به اتهامات برخی از افراد بازداشت شده کماکان در حال برگزاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد با فوت 187 نفر دیگر از مبتلایان به کووید 19 طی شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران از 82 هزار نفر عبور کرد. به گزارش ایرنا، در طول 24 ساعت گذشته بیش از 8 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند و به این ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 3 میلیون نفر گذشت. شماری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت ایران تردید جدی دارند. و اما اولین گزارش این نوبت خبری، 4 زندانی سیاسی زن در زندان قرچک ورامین در نامه‌ای ضمن تشریح شرایط نامناسب این زندان از ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، به عنوان فردی نام بردند که در سالهای اخیر سعی شده چهره سیاه او را سفید نمایی کنند. بسیاری از جریان‌های سیاسی می‌گویند رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران گزینه از پیش تعیین شده حاکمیت برای ریاست جمهوری است. جزئیات بیشتر در گزارش رضا ولیزاده.
در روزهای منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، نامه 4 زندانی سیاسی زن از زندان قرچک ورامین تصویری از وضعیت این زندان به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه به دست می‌دهد که ریاست آن را ابراهیم رئیسی به عهده دارد. آقای رئیسی در سومین مناظره انتخاباتی که روز شنبه برگزار شد گفت در قوه قضاییه با مفسدان برخورد کرده و حالا می‌خواهد با در دست گرفتن سکان دولت با فساد برخورد کند. این اظهارات آقای رئیسی در حالی مطرح می شود که 4 زندانی زن تصویر دیگری از یکی از زندانهای تحت نظارت ابراهیم رئیسی ارائه می کنند. در نامه‌ای که به امضای زهرا صفایی، مرضیه فارسی، پرستو معینی و فروغ تقی‌پور رسیده، از آقای رئیسی به عنوان چهره یاد شده که در سالهای اخیر سعی در سفید نمایی چهره سیاهش شده است. در ادامه نویسندگان نامه بر نقش پررنگ رئیس فعلی قوه قضاییه در قتل عام هزاران زندانی سیاسی در سال 67 تاکید کردند. همچنین امضا کنندگان نامه میگویند ابراهیم رئیسی زندان قرچک را بهترین زندان نامیده، در حالی که وضعیت این زندان از بهداشت بندها تا کمبود امکانات اولیه بهداری و کیفیت و کمیت نامناسب غذا اسفناک است. در این نامه از مواد مخدر، شیوع بیماری‌های پوستی، نبود فضای کافی و رفتارهای ناهنجار و غیر اخلاقی زندانیان به عنوان مشکلات دیگر زندان قرچک نام برده و گفته شده است چگونه میتوان از افرادی که تلاشی برای بهبود شرایط زندانیان در طولانی مدت انجام ندادند انتظار داشت که اوضاع یک کشور را سر و سامان دهند. پیش از این برخی از زندانیان سیاسی دیگر از جمله آرش صادقی و حسین هاشمی درباره وضعیت نامناسب زندان‌ها و شرایط بد زندانیان سیاسی انتقاد کرده بودند. آرش صادقی پیشتر در نامه‌ای خطاب به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بهمن 99 نوشته بود که ابراهیم رئیسی با حفظ ظاهری نسبتاً موجه و ساخت یک ویترین سرکوب منتقدان را به شیوه‌های دیگر ادامه داده است. حسین هاشمی از بازداشت شدگان آبان 98 که مدتی است به بند زندانیان جرایم خشن منتقل شده، اواخر اردیبهشت امسال در نامه‌ای با انتقاد از وضعیت بهداشتی زندان تهران بزرگ گفته بود جوانانی که به بنزین لیتری 3000 تومان معترض بودند حالا باید آب خوردن خود را با لیتری 5000 تومان تأمین کنند. قتل و شکنجه و ضرب و جرح زندانیان سیاسی، پرونده سازی علیه آنها، عدم رسیدگی پزشکی، تبعید به زندان شهری جز محل زندگی، عدم رعایت طرح طبقه بندی زندانیان و آزار خانواده ها از جمله مواردی است که زندانیان سیاسی بارها از آن انتقاد کردند. علاوه بر همه انتقادها از ابراهیم رئیسی، همزمان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل هم در جدیدترین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران و عملکرد قوه قضاییه انتقاد کرده است.
گزارش همکارمان رضا ولیزاده را شنیدید. و اما در آغاز هفته آخر پیش از برپایی انتخابات، بحث و کشمکش بر سر رد صلاحیت‌ها همچنان ادامه دارد. این بار علی لاریجانی در عین تاکید بر اهمیت شرکت در انتخابات از شورای نگهبان خواسته دلایل رد صلاحیت او را اعلام کند و این بیانیه او با واکنش شورای نگهبان همراه بوده. جزئیات را در گزارشی که پیشتر تهیه کرده‌ام بشنوید. با اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در 4 خرداد 1400 مشخص شد که صلاحیت بسیاری از رجل سیاسی طبق عبارات رسمی جمهوری اسلامی رد شده است. از جمله نامزدهای اصلی اصلاح طلبان مانند اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور، مصطفی تاجزاده معاون سابق وزیر کشور و مسعود پزشکیان نایب رئیس سابق مجلس. اما یکی از کسانی که حذف او از فهرست کاندیداهای ریاست جمهوری شاید چندان پیشبینی پذیر نبود، علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی و رئیس پیشین مجلس است. او در اولین واکنش به رد صلاحیت خود در توییتی نوشت که راضی به رضای الهی است، اما 2 روز بعد از اعلام اسامی نهایی در 6 خرداد با طعنه ابراز نارضایتی کرد و گفت که شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت او را جور کرده و افزود مشکلشان چیز دیگری است. ولی جمعه 7 خرداد فیلمی از کوهنوردی خود و چند نفر از همراهانش در حوالی دماوند منتشر کرد که به شکلی غیر مستقیم او را بی‌اعتنا به اخبار و تنش‌های بعد از رد صلاحیت‌ها نشان می‌داد.
ای خدا دماوند چقدر قشنگ
می‌رسه. همان شب محمد رضا مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان جلوی دوربین برنامه وقت انتخابات کار خبرگزاری فارس حاضر شد و در واکنش به اعلام رضایت اولیه علی لاریجانی گفت:
به هر حال شورای نگهبان مرجع قانونی است و آنچه را که بر طبق قانون انجام داده است باید طبقش عمل بشه. کمان که شنیدم کاندیدای مورد نظر خود ایشون همچین چیزی رو گفتن و واقعا جای تشکره که ما تسلیم قانون هستیم.
مدرسی یزدی در ادامه این برنامه تصویری سوابق علی لاریجانی و رأی نیاوردن او در طول نظارت استصوابی شورای نگهبان را چنین توصیف کرد:
چندین دوره ریاست مجلس و برادر ایشون ریاست قوه قضاییه 10 سال و با همه اینها شورا به این نظر، اکثریت شورا به نظر دیگه‌ای رسیده و کاملا آزاد مستقل این را اعلام کرده. این چقدر استقلال شورای نگهبان را میرسونه، چقدر عظمت شورای نگهبان رو میرسونه.
حالا و تنها 6 روز مانده به انتخابات، علی لاریجانی روز شنبه 22 خرداد در بیانیه رسمی از اعضای شورای نگهبان درخواست کرد دلایل رد صلاحیت او را اعلام کنند.
از شورای محترم نگهبان خواهشمندم بین خود و خدا با توجه به اثبات کذب بودن گزارش‌های داده شده به آن شورا در رابطه با بنده و خانواده‌ام در جریان بررسی احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری کلیه دلایل عدم احراز صلاحیت این جانب را بدون هر گونه پرده پوشی به صورت رسمی و عمومی اعلام فرمایید.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در انتهای بیانیه خود از اعضای شورای نگهبان خواسته در باب پاسخگویی به آنچه اجرای سیاست کلی مصوب رهبر انقلاب نامیده عمل کنند. کمی پیش از این بیانیه، وقتی علی لاریجانی در توییتی خبر داده بود که قرار است بیانیه‌ای منتشر کند، از هشتگ جبران استفاده کرد. اشاره این هشتگ به اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی است که 14 خرداد ماه با اشاره به رد صلاحیت بعضی نامزدها گفت به برخی جفا و ظلم شد و از دستگاه‌های مسئول خواست که جبران و اعاده حیثیت کنند. او به اخباری درباره خانواده و فرزند یک نامزد اشاره داشت که مشخص شد مقصودش علی لاریجانی و اقامت فرزند او در آمریکا بوده است. بعد از بیانیه علی لاریجانی، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در توییتی نوشت که احراز و عدم احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بر اساس مدارک به تعبیر او کافی انجام پذیرفته و مدعی شد انتشار این دلایل در قانون انتخابات ریاست جمهوری پیشبینی نشده است. علی لاریجانی نیز به سرعت در پاسخ عباس علی کدخدایی در توییتی دیگر نوشت:
مطابق دستور حاکمیتی در پی ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال 95 و پیرو بند 11.2 شورای نگهبان موظف است در صورت درخواست داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در خصوص دلایل رد صلاحیت به آنان به صورت مکتوب دلایل خود را ارائه نمایند.
اشاره این توییت علی لاریجانی به بندی از متن ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سایت رهبر جمهوری اسلامی است که در مهر ماه 1395 منتشر شده و پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان را لازم شمرده است. انتخابات ریاست جمهوری دوره 13 هم روز 28 خرداد ماه یعنی جمعه همین هفته برگزار خواهد شد. و با این گزارش این نوبت خبری ما به پایان میرسه. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم و ادامه برنامه رو به همکارم رضا جمالی میسپارم.